هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۸ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 18 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منوش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهداد میردامود.
درود بر شما شنونده گرامی. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های جاری به حکم اعدام 3 تن در پرونده موسوم به خانه اصفهان میگوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود. کانون نویسندگان ایران بر این باور است که تعویق اجرای حکم اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان نتیجه موج مخالفت مردم با این احکام بوده است. این نهاد صنفی که خود از سوی حکومت همواره تحت فشار و سرکوب بوده، در ارزیابی رفتار حکومت ایران میگوید گویی قرار است احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار نماند. ابراهیم رئیسی در سفر روز پنجشنبه به سیستان و بلوچستان در مورد تامین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد.
من دارم هشدار می‌کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن.
در همین حال ابراهیم رئیسی به پیامد برطرف نشدن این موضوع از سوی مقام‌های طالبان هیچ اشاره‌ای نکرد. ابراهیم رئیسی در این حال مقام‌های افغانستان را به نبود آب کافی به دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عذری ناموجه خواند و گفت تهران خواستار حضور و بررسی موضوع از سوی کارشناسان خود شده است. ناخرسندی ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی با مقام‌های طالبان در افغانستان دیدار و گفتگو کرد و در آن زمان از دستیابی به یک توافق جامع برای تأمین حقابه ایران خبر داده بود. نماینده چین با تأکید بر این که هنوز راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود دارد، از همه طرف‌های درگیر خواست برای فراهم کردن شرایط گفتگوهای صلح تلاش کنند. بنابر اعلام وزارت خارجه چین، لی هوی نماینده ویژه چین در امور اوراسیا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کیف با مقام‌های ارشد اوکراین از جمله ولودیمیر زلنسکی رهبر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. او که بیشتر به مدت 10 سال سفیر چین در مسکو بود، قرار است به لهستان، فرانسه، آلمان و سپس روسیه سفر کند. به گزارش رویترز، وزیر خارجه اوکراین در دیدار با این مقام چینی گفته است کیف هیچ پیشنهادی را برای پایان جنگ که شامل از دست دادن بخشی از سرزمین اوکراین و یا منجمد کردن درگیری باشد نمی‌پذیرد. گیلا گامالیل، وزیر اطلاعات دولت اسرائیل، در حساب توییتر خود از دیدار با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد. خانم گامالیل حدود 1 ماه پیش در اسرائیل میزبان رضا پهلوی و همسرش بود. رضا پهلوی اولین شخصیت سیاسی سرشناس ایرانی است که به اسرائیل سفر می‌کرد. وزیر اطلاعات اسرائیل دیدار روز چهارشنبه در واشنگتن را موفق خوانده، اما به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. دو فعال حقوق بشر و رئیس بنیاد متحدان اسرائیل نیز در این دیدار حضور داشتند. رضا پهلوی نیز درباره این دیدار اطلاعات بیشتری هنوز منتشر نکرده است. و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، روز پنجشنبه اعلام کرد که قرار است هفته آینده در مسکو با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، دیدار کند.
سپاسگزارم مهداد میردامادی، با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به واکنش ها به احتمال اعدام 3 جوان اصفهانی در سفر غیر منتظره وزیر کشور به اصفهان. میپردازیم به سفر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان و در این مجله نگاهی داریم به دیدار وزیر نفت ایران با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، درباره اجرای تفاهم‌نامه ایران با گازپروم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض در خطر اعدام، روز چهارشنبه در پیامی از داخل زندان دستگرد اصفهان از مردم ایران کمک خواسته بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با داغ کردن هشتگ نذارید ما را بکشند به درخواست این سه زندانی پاسخ مثبت دادند. گوهر عشقی، مادر دادخواه ستاره بهشتی، در توییتی نوشت: فرزندانم نوشتن نذارید ما را بکشند. باید می نوشتن نذارید زندگیتون رو ازتون بگیرن. سکوت کنی فردا نوبت توست. در خارج از ایران نیز در وین، پایتخت اتریش، و مقابل مقر سازمان ملل، شماری از ایرانیان برای رساندن صدای سه محکوم به اعدام دست به تجمعی اعتراضی زدند. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین که همینک در تجمع مقابل سازمان ملل حضور داره. آقای نایب هاشم، با توجه به اینکه ما شاهد واکنش‌های گسترده‌ای علیه اعدام در ماه‌های گذشته در ایران هستیم و در این مورد اخیر هم بسیاری از مردم و گروه‌های حقوق بشری و شخصیت‌های سیاسی خواستار توقف اجرای اعدام این سه متهم شدند، به نظر شما جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها به دنبال رسیدن به چه مسئله‌ای هست؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه شما، همونجور که گفتید ما در محل تحسن در 235مین روزش هستیم و خب روز شب گذشته بعد از اینکه این خبر رسید که ممکنه این اعدام صورت بگیره، عزیزان بسیاری از نقاط مختلف وین به محل تحسن ما اومدن و سعی کردیم که از این طریق در واقع اعتراض خودمون رو ما هم به سهم خودمون نشون بدیم. جمهوری اسلامی این روزها از اون به عنوان جمهوری اعدامی هم نام میبرن، برای اینکه فکر میکنه که با اعدام درمانی به زعم خودش میتونه مشکلاتی رو که هست حل بکنه و آب رفته رو به جوی بازگردونه، در حالی که به هیچ وجه شرایط چنین نیست. ما دیگر به شرایط قبل از شروع انقلاب نوینمون بر نمی گردیم و همون جوری که مسئله حجاب اجباری عملا در جامعه ما به اتمام رسیده، مسئله اعدام هم، اعتراض به اعدام که از سال پیش به خصوص در حد گسترده‌ای وجود داشته، رو به افزایش است. هرچند که متاسفانه همین امروز شاهد بودیم که 3 نفر در خرم‌آباد و 1 نفر در جیرفت اعدام شدند، ولیکن از این راه قطعا نمیتونه جمهوری اسلامی راه رو به پیش ببره. به قصد ارعاب چنین کاری رو میکنه، ولی همونجور که میبینیم میدونیم ارعاب هم دیگه تأثیر نداره و مردم به رغم تمام سرکوب‌های شدید به اعتراض خودشون ادامه میدن، کما اینکه خب ما شاهد اعتراضات در اصفهان، در شهرک‌های مختلف تهران و بسیاری از نقاط کشورمون بودیم.
آقای نایب هاشم، ما خب شاهد این هستیم که نیمی از اعدام‌ها در جهان در جمهوری اسلامی صورت می‌گیره. چقدر چشم دوختن به واکنش نهادهای بین‌المللی در قبال موضوع اعدام در جمهوری اسلامی می‌تونه امیدبخش باشه؟ چون بسیاری بر این باورند که بیانیه‌ها و واکنش‌های بین‌المللی در حد سخنرانی‌های مقامات کشورهای مختلف هیچ تأثیری در تصمیم مقامات جمهوری اسلامی نداره. می‌خواستم نظر شما رو در این باره بدونم.
نه، به هیچ وجه اینطوری نیست. اولا خب البته نیمی از تمام اعدام ها رو نداره، چون چین در محاسباتی که ما داریم از اونجا که هیچ شفافیتی وجود نداره در مورد اعدامش گنجانده نشده. شاید هزاران اعدام در چین رو در سال داشته باشیم، ولی نسبت به بقیه کشورها به جز چین همونجوری که شما میفرمایید حدود نیمی از اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. واقعیت اینه، حداقل اینه که دیشب این اعدام صورت نگرفته، حداقل اینه که یک روز بر عمر عزیزان ما افسوده شده. جمهوری اسلامی آنطور نیست که به هیچ وجه تأثیر نمیپذیره. این اعتراضات در زمان معینی باعث شدش که ماده واحده‌ای رو در رابطه با جرائم مواد مخدر تصویب بکنه مجلس وقت جمهوری اسلامی، و حداقل اینه که خب تعدادی از اعدام‌ها برای مدت کاهش پیدا کرد و امروز داره برمیگرده به سال‌های قبل از 2017. به هر حال جمهوری اسلامی هم تا حدی تأثیرپذیر هست، ولیکن نسبت به کشورهای دیگر که سعی میکنن که با روند جهانی همراه بشن، به اون روند اصلی بپیوندن و بر مقابل جریان اصلی در کشورها نباشن، جمهوری اسلامی از اون کشورهایی هستش که اصرار بر سرکشی داره، اصرار بر این داره که در روند در جهت مخالف آب شنا بکنه، و به هر حال باید حتما تلاش کردش و این تلاش‌ها رو ادامه داد. و ما به سهم خودمون که در سالها مبارزه به اندازه معین در برای مقابله با اعدام کردیم، شاهد بودیم که گاه اینجا و اونجا عقب نشینی صورت گرفته، ولی کافی نیست. از اونجایی که همونجوری که شما می‌فرمایید بیشترین اعدام‌ها رو داره در جهان، شاید از آخرین کشورهایی باشه که اگر عمرش طولانی‌تر بشه اعدام رو بخواد که حذف بکنه، ولی که مجموعه شرایط نشون میده که عمر جمهوری اسلامی به اون حد نخواهد بود که، یا جمهوری اعدامی به اون حد نخواهد بود که این تغییر در رفتارش صورت بگیره، و هر دو همزمان به نظر میرسه که از بین میرن. یعنی جمهوری اسلامی که مردم فریاد میزن که نمیخواهندش، و مجازات اعدام که متاسفانه عجین شده با جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، همراه ما بود از محل تجمع اعتراضی مردم این شهر علیه اقدامات جمهوری اسلامی از جمله اعدام مردم و معترضان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از گفتگوی وزرای خارجه ایران و حکومت طالبان درباره موضوع آب در مناطق مرزی دو کشور، ابراهیم رئیسی در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان درباره عدم پایبندی به قرارداد حقابه هیرمند به افغانستان هشدار داد. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان، به حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن.
لحن تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در سفر به سیستان بلوچستان. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 28 اردیبهشت در سفر به سیستان و بلوچستان خطاب به حاکمان افغانستان چندین بار تکرار کرد موضوع آب هیرمند و حقابه ایران را جدی بدانند و حق مردم سیستان و بلوچستان را سریع‌تر بدهند. سیستان و بلوچستان اما کجاست؟ محروم ترین استان در ایران، استانی که خاک و تنش با فقر و تشنگی و سوخت بری پیوند خورده، استانی که در ماهای اخیر و در اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان کانون اعتراضات مردمی است، و یکی از استانهایی که بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری در جریان همین اعتراضات بیشترین کشته ها و بازداشتی ها را داشته، و همزمان احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش بیشتری به خود گرفته است. و حالا واکنش تند رئیس جمهور ایران به افغانستان درباره حقابه رودخانه هیرمند در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده سال‌هاست که خشکسالی و به دنبال آن بیکاری در این منطقه چنان فقر را گسترده کرده که بسیاری از خانواده‌ها و کودکان مجبورند به نان خشک و غذای اندکی در روز رضایت دهند. در گفتگویی که با دکتر عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن داشت، از رو درباره سفر ابراهیم رئیسی پرسیدم و اینکه آیا حالا مردمان این منطقه می توانند به وعده های ابراهیم رئیسی دلخوش کنند.
شوربختانه مردم استان در طی 14 دهه گذشته با سفرهای یک روزه تبلیغاتی و وعده درمانی رؤسای جمهور و مقامات جمهوری اسلامی به محروم ترین استان کشور و نمایش های کلنگزنی و افتتاح پروژه های سوری آشنایی دارند. به قول شاهنامه، این حکایت تکراری یکی داستان است پر آب چشم. سوال خیلی ساده است: چرا علارغم ادعای اجرای هزاران پروژه در جای جای سیستان و بلوچستان، این پروژه ها هرگز عملی نشدند و این استان هر روز محروم تر می شود؟ در شمال استان نیز مردم سیستان از دولت رئیسی به شدت خشمگین هستند، به همین دلیل ایشان جرأت نکردند به سیستان سفر کنند. اخطار توخالی ابراهیم رئیسی به حکومت طالبان در رابطه با حقابه آمون برای مردم سیستان آب نخواهد داشت، اگرچه برای خود ایشان ممکن است نام و نان تبلیغاتی داشته باشد، یا وگرنه دو صد گفته چون نیم کردار نیست. بیش از نیمی از کالاهای اساسی افغانستان از بندر چابهار وارد میشه. اگر رئیسی در مورد حقابه آمون جدی هست، راه حل خیلی ساده است: بلافاصله دستور بده تا جلوی عبور کالاهای افغانستان رو از بندر چابهار بگیرن، چون طالبان فقط تهدید عملی رو درک میکنه و نه اخطارهای عوام فریبانه توخالی رو. اما متاسفانه برای این حکومت آمریکا ستیزی طالبان بسیار مهمتر است از حیات و هستی مردم سیستان. به همین دلیل تعامل خیلی خوبی با طالبان دارن و حاضر نیستن این تعامل رو قربانی منافع ملی ایران و به خصوص مردم سیستان بکنند.
دکتر دوشوکی در این مصاحبه همچنین تأکید کرد که نه تنها بیش از نیمی از کالاهای اساسی افغانستان، بلکه بیشترین سوخت و بنزین افغانستان از طریق ایران تأمین می شود. برای همین باید الان این سوال را پرسید که چرا ایران از این اهرم‌ها تا به امروز استفاده نکرده است؟ سال هاست که بسیاری از فعالان حقوق بلوچ و حتی گاه نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی از بی‌اعتنایی عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی به این منطقه صحبت می‌کنند. در جریان سفر ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان، او همچنین به منظور افزایش روابط با پاکستان با نخست وزیر این کشور نیز دیدار داشت. دیداری در مرز دو کشور که به افتتاح یک بازارچه مرزی و همچنین خط تبادل برق میان ایران و پاکستان ختم شد. این دیدار و انتقال برق از ایران به پاکستان در حالی است که ایران خود سالهاست در صنعت برق با بحران روبروست و بسیاری از شهرها با خاموشی‌های نوبتی به ویژه در ماه‌های تابستان به سر می‌برند. استان سیستان و بلوچستان با جمعیت اکثراً سنی مذهب یکی از استان‌های محروم در ایران است و آمار حاشیه‌نشینی و کمبودهای بهداشتی و آموزشی، آلودگی هوا، فقر و بیکاری در آن بیداد می‌کند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، این سه تا جوان بیگناه که خودت هم میدونی بیگناه هم و سایر بیگناهان رو عفو کن، یه جا برای آشتی بگذارید، همه ی پولا رو پشت سر خودتون خراب نکنید. شما آدم کش ها هم بخشی از این ملت ایران هست، نکنید همچین. ظلمم اندازه داره، ظلمم حد داره.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد و مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد و مخدر رو از در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این همه هم زدیم کش، اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم هم هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
در برنامه جهان آرا آقای محمد صادق کوشکی علناً تونده داره میگه که چقدر جمهوری اسلامی تو غزه و لبنان داره خرج میکنه و نیرو داره و علیه اسرائیل داره تاخت و تاز میکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی سخت در اونجا مشغوله که اسرائیل رو به قول خودشون از بین ببره. پس بی دلیل نیست که اسرائیل دائم داره تو مغازه جمهوری اسلامی حمله میکنه و این پول مردم ایرانه که داره اونجا خرج میشه.
تو کتابای درسی ایراداتی که به رضا شاه میگیرن خیلی جالبه. میگن لباس متعدد و شکل ایجاد کرد برای رضا شاه ای بود، برای اینا لابد هنره. میگن رضا شاه تخت قاپو کرد عشایه رو، ولی اینا خودشون تر اسکان عشایه رو اجرا کردن. میگن رضا شاه از دریا به دریا راهن کشید، دو تا دریا رو به هم وصل کرد، اما الان به همون راهن افتخار میکنن و شده زیرساخت اصلی کریدور شمال جنوب.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی از اجرای تفاهم‌نامه با گازپروم روسیه و تبدیل شدن آن به قرارداد سخن گفته است. سخن‌هایی که در هنگامه دیدار جواد اوجی با الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه مطرح شده است. محمد زرقامی از دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو پرسیده است تا چه اندازه این موضوع برای مسکو که خود با تحریم‌های سنگین روبروست عملیاتی است.
شرکت‌های نفتی روسی در سال‌های 1395-96 همین تیر ماه پارسال و الان بیشتر از 100 تفاهم نامه با ایران امضا کردند تا مشارکت داشته باشند در توسعه میادین نفتی و گازی ایران. حتی یک دلار تا حالا سرمایه گذاری نکردن و حتی یک پروژه به مرحله قرارداد نرسیده، یعنی فقط تفاهم نامه امضا کردن. تفاهم نامه بار حقوقی و مالی نداره و بسیار جای تعجب هست که مقامات ایران میگن که ما تفاهم نامه های 40 میلیارد دلاری با شرکت گازپروم امضا کردیم، در حالی که برای تفاهم نامه اصلا رقم ذکر نمیشه. تفاهم نامه یه تفاهمی است بین طرفین که مثلا در مورد یه پروژه‌ای با همدیگه مذاکره بکنن. اما سال 95 4 شرکت روسی بود، زاروبژ نفت بود، روس نفت بود، تات نفت و حتی همین گازپروم و بازوی نفتی اون، برای میادین منصوری، آب تیمور، بعدن آبان، پایدار غرب، دهلوران ده ها تفاهم نامه امضا کردن، هیچ کدوم عملیاتی نشد. اما اینها، خیلی از این تفاهم نامه ها در دورانی امضا شد که تحریم های هم علیه ایران نبود، یعنی لغو تحریم شده بود ایران. اما دو تا نکته وجود داره. اول این که ایران بعد از روسیه دومین ذخایر گازی جهان رو داره، میتونه به رقیبی سرسخت برای روسیه تبدیل بشه. البته الان تصورش غیر ممکنه چون با وجود تحریم ها.
خب همین الان یک سوالی که اساسا پیش میاد اینه که واقعا روس‌ها تمایل دارن که خودشون رو وارد یه همچین قراردادهایی بکنن، درگیر چون این چیزی بکنن، و اصلا همین تحریم ها رو که بهش اشاره کردین، تحریم ها اجازه میده به روسیه که قدرت چون این مانوری رو داشته باشه؟
نه خیر، نمیتونه. حتی مثلا تیر ماه پارسال رو اگه نگاه بکنیم به جزئیات تفاهم نامه هایی که امضا شده بود، مثلا اومده بودن برای فشار افزایی میدان پارس جنوبی یه تفاهم نامه امضا کرده بودن. برای فشار افزایی نیاز به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورهای عظیم هست. روسیه خودش حتی تکنولوژی این رو نداره و اینها بسیار گران هستند. 2.5 تا 3 میلیارد دلار برای ساخت اینها فقط پول نیاز هست. الان 300 میلیارد دلار دارایی روسیه در خارج بلوک شده، یعنی 60% دارایی هاش. در 4 ماه ابتدایی امسال 45 میلیارد دلار کسری بودجه داشته که از ذخایر ارزی خودش فروخته. پولی هم نداره، تکنولوژی هم نداره. یا مثلا
در این شرایط آقای خاتین‌اوغلو، نشست بی تو بی و آنچه که ازش میشه برداشت کرد و صحبت‌های آقای نوواک و صحبت‌های آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً حاصلش چه خواهد بود اگر خیلی کوتاه بگید؟
اگه خیلی کوتاه بگم، این ترفند روسیه هست برای اینکه در ایران بخشی از سیاسیون که فکر میکنن دیگه راه حلی نیست به جز لغو تحریم ها، فقط اونها رو ساکت بکنه که امیدی هست نگران نباشید.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو درباره اجرای تفاهم نامه جمهوری اسلامی با شرکت گازپروم روسیه.
بازار تلفنش رو ایستاری
سوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از قرعه کشی رقابت‌های فوتبال زنان انتخابی المپیک و دومین مورد دوپینگ در تیم ملی تکواندوی ایران برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. قرعه کشی رقابت‌های فوتبال زنان انتخابی المپیک امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم‌های این قاره با رقبای خودشون آشنا شدند. به این ترتیب تیم ملی فوتبال زنان ایران در گروه A این رقابت‌ها قرار گرفت و با تیم‌های استرالیا، تایوان و فیلیپین همگروه شد. میزبان گروه A استرالیا است که در صدر رنکینگ آسیا قرار داره و تیم دهم جهانه. در گروه B تیم چین، کره جنوبی، کره شمالی و تایلند قرار دارن و در گروه C هم ژاپن، ویتنام، ازبکستان و هند حضور دارند. رقابت‌های انتخابی المپیک از 1 تا 9 آبان ماه برگزار میشه و در نهایت دو تیم برتر قاره آسیا جواز حضور در رقابت‌های فوتبال زنان المپیک پاریس رو به دست خواهند آورد. همچنین امروز قرعه‌کشی رقابت‌های قهرمانی دختران زیر 17 سال آسیا هم انجام شد که تیم ایران در گروه A با تیم‌های کره جنوبی، تایلند و هند هم گروه شد. لوگوی رسمی جام جهانی فوتبال 2026 که به میزبانی سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه امروز رونمایی شد. در حالی که 3 سال تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، فیفا امروز و در مراسمی که در لس آنجلس برگزار شد، از لوگوی رسمی این مسابقات رونمایی کرد. این لوگوی ساده که در اون از عدد 26 استفاده شده، مورد انتقاد طرفداران فوتبال و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته. تست دوپینگ دومین ملی پوش تکواندوی ایران هم مثبت اعلام شد. دانیال بزرگی، ملی پوش تکواندوی ایران که موفق به کسب مدال نقره گرند اسلم چین شده بود و در لیست تیم ملی برای مسابقات جهانی باکو قرار داشت، به دلیل استفاده از ماده ممنوع استراید آنابولیک با محرومیت 4 ساله مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دیروز تست دوپینگ رضا کلهر، دیگر ملی پوش تکواندوی ایران، هم به دلیل استفاده از ماده ممنوع استراید آنابولیک مثبت اعلام شده بود. اصغر رحیمی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون تکواندو ایران، در واکنش به دومین مورد دوپینگ در کمتر از 48 ساعت در تیم ملی ایران گفته: به این نتیجه رسیدیم که قطعاً توطئه علیه فدراسیون تکواندو انجام شده و احتمال آلوده شدن غذای ملی پوشان وجود داره. رحیمی تاکید کرده: امیدوارم تعداد دوپینگ ها بیشتر نشه، چرا که اگر تعداد دوپینگ ها به بیش از 3 مورد برسه، میتونه باعث تعلیق تکواندو ایران بشه و ما در حال حاضر نگران افزایش تعداد دوپینگ ها هستیم. فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو، هم در مصاحبه که با رسانه‌های ایران داشته تاکید کرده هیچ اشتباهی صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیست. دارویی که تکواندوکاران استفاده کردن در لیست محرومیت‌های قطعی 4 ساله بوده و کسی نمیتونه به اونها داروی اشتباهی داده باشه. همچنین بیژن مغانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو ایران، هم گفته احتمال آلوده شدن کل تیمش وجود داره و اگر یک نمونه دیگر هم مثبت اعلام بشه، قطعاً در مسابقات جهانی باکو شرکت نمی‌کنن. هاکان دمیر، سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران، تماشاگر ویژه بازی فینال لیگ برتر خواهد بود. فینال لیگ برتر بسکتبال ایران روز دوشنبه 8 خرداد ماه بین شهرداری گرگان و کاله برگزار میشه و با اعلام فدراسیون بسکتبال قرار هست هاکان دمیر برای تماشای این بازی به ایران سفر کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما در ادامه ممنوعیت ها و محدودیت های اعمال شده علیه دانشجویان دانشگاه از زهرا، منابع دانشجویی از وضع ممنوعیت عبور و مرور شبانه در خوابگاه این دانشگاه خبر دادند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
بازار تلفن‌فروشی سری
روهردشت
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان عشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.